خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه 19 مرداد 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مرش در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای این ساعات پایانی روز شما باشیم. روزی که در اون جنگ در غزه و تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات آتش‌بس همچنان جاریه. از غزه به اوکراین خواهیم رفت و جدیدترین تحولات جنگ در سوی دیگر رو بررسی می‌کنیم و از خشونت سیستماتیک و تکرار شونده جمهوری اسلامی علیه زنان می‌پرسیم و پاسخ علی خرسندفر جامعه شناس سیاسی رو می‌شنویم. یک ساعت پیش رو همراه ما باشید تا در پایان بخش خبری 22 گزارش امروز المپیک پاریس رو از مهدی رستم‌پور بشنوید. اما به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که در استیدیو همراه ماست. رویا،
درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روسیه روز جمعه 19 مرداد ماه در استان کورسک وضعیت اضطراری فدرال اعلام و نیروهای تازه نفس بیشتری به این منطقه اعزام کرد. در این وضعیت در پی حمله ارتش اوکراین به این استان است که روز 16 مرداد ماه آغاز شد و بزرگترین حمله این کشور به خاک روسیه از زمان آغاز جنگ بوده است. فرماندار استان کورسک در شبکه اجتماعی تلگرام وضعیت عملیاتی در این استان را کماکان دشوار خواند. همزمان روز جمعه مقامات اوکراینی خبر دادند اصابت موشک‌های شلیک شده از جنگنده‌های روسیه به یک مرکز خرید در شرق اوکراین دست کم 10 کشته و 35 مجروح بر جای گذاشته است. با افزایش تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، روسیه برای پروازهای این کشور به فرودگاه‌های اسرائیل تا 26 مرداد ماه هشدار نوتام وجود خطرات احتمالی صادر کرد. این هشدار برای ساعت 10 شب تا 4 صبح به وقت ساعت هماهنگ جهانی اعلام شده و احتمال تمدید این محدودیت وجود دارد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری روسیه از جمهوری اسلامی خواست خویشتنداری نشان دهد و غیر نظامیان را با حمله به اسرائیل هدف قرار ندهد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از خطری که جان نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند ابراز نگرانی کرد. این حقوقدان ایرانی روز جمعه 19 مرداد ماه در متنی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد از فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای بین‌المللی خواست تا چشمشان را به گفته او از تغییرات واهی که قرار است دولت جدید جمهوری اسلامی ایجاد کند به سمت انسانهایی که دنبال تغییر واقعی بوده و هستند بگردانند. به نوشته خانم عبادی، نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی زن حتی در زندان هم دست از دفاع از ارزش‌های انسانی نکشیدند. زنان زندانی سیاسی در بند زنان اوین سه شنبه 16 مرداد ماه در پی اعتراض به اجرای حکم اعدام رضا رسایی از سوی گارد حفاظت زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از موج اخیر اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش سازمان ملل متحد، آقای تورک روز جمعه 19 مرداد ماه اعلام کرد گزارش‌ها نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی در دو روز گذشته دست کم 29 تن را در سراسر ایران اعدام کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد 38 تن نیز در ماه جولای بازده زمانی نیمه تیر ماه تا نیمه مرداد ماه سال جاری اعدام شدند. آقای تورک اعدام‌های گزارش شده در سال جاری میلادی را حداقل 345 تن اعلام کرد و گفت زمان آن رسیده که ایران به اجماع فزاینده در سراسر جهان برای لغو مجازات اعدام بپیوندد. خانواده نرگس محمدی، برنده نوبل صلح و زندانی سیاسی، با انتشار بیانیه اعلام کردند که اطلاع دقیقی از وضعیت او پس از یورش ماموران به بند زندان زنان اوین ندارند و تنها می‌دونند او آسیب دیده و دست کم دو بار به بهداری منتقل شده است. زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین روز سه‌شنبه در اعتراض به اعدام رضا رسایی در هواخوری زندان تجمع کردند و پس از آن گزارش‌هایی درباره هجوم ماموران به این بند و ضرب و جرح زندانیان منتشر شد. در همین حال روابط عمومی سازمان زندان‌ها، ورود گارد و یگان حفاظت زندان به بند زنان و درگیری با زندانیان را تکذیب کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
مهمترین خبرهای روز را از همکارم رویا ملکی شنیدید و اما تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای جلوگیری از اقدام شدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در جریان است. بخشی از این تلاش‌ها بر پیشبرد مذاکرات آتش‌بس در نواحی غزه متمرکز است تا شاید این توافق بتواند به آرامش منطقه کمک کند. جزئیات بیشتر را بشنویم از ایلیا جزایری.
افزایش فشارهای جهانی و منطقه‌ای بر جمهوری اسلامی ایران برای امتناع از اقدام مستقیم علیه اسرائیل در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. فشارها بر ایران در کنار فشارها بر اسرائیل و حماس برای آتش بس در نوار غزه صورت می‌گیرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام مستقر در خاورمیانه امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از دریافت جنگنده‌های F-16 ریپورتر ارتش آمریکا در چارچوب تلاش برای مقابله با تهدیدهای ایران و گروه‌های تحت حمایتش خبر داد. سابرینا سینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز در این باره گفت:
As you are aware, last week Secretary Austin bolstered our
همانطور که می‌دانید، لوید آستین وزیر دفاع هفته گذشته دستور افزایش توانایی‌های نیروهایمان در منطقه را با هدف حمایت از نیروهای مستقر در آنجا، افزایش توان پشتیبانی دفاعی از اسرائیل و همچنین افزایش توانایی‌های ایالات متحده برای تعامل با شرایط فوق‌العاده صادر کرد. همزمان وزارت دفاع بر تلاش برای فرونشاندن تنش‌ها در منطقه و فشار برای برقراری آتش‌بس به عنوان بخشی از توافق منتهی به آزادی گروگان‌ها برای پایان دادن جنگ در غزه ادامه می‌دهد.
اقداماتی همزمان با افزایش التهاب در منطقه پس از ترور اسماعیل هنیه در روز 10 مرداد، رویدادی که جمهوری اسلامی اسرائیل را عامل آن می‌داند. اسرائیل اما این اتهام را تاکنون رد یا تایید نکرده است. ساعاتی پس از این حادثه مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام سخت از اسرائیل دادند. در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از حمله احتمالی بزرگ ایران علیه اسرائیل، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که گفته است ایالات متحده به ایران به صورت روشن هشدار داده که در صورت انجام حمله بزرگ علیه اسرائیل، دولت تازه منتخب و اقتصاد این کشور ممکن است ضربه‌ای ویرانگر و عواقبی جدی متحمل شوند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز از پیام مستقیم واشنگتن به ایران و اسرائیل خبر داد.
هیچ کس نباید این درگیری رو تشدید کنه. ما درگیر دیپلماسی گسترده با شرکایمان هستیم و این پیام رو مستقیما به ایران منتقل کردیم. همچنین مستقیما به اسرائیل رسوندیم.
این فشارها در کنار تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی صورت می‌گیرد. از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چهارشنبه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تلفنی گفتگو کرد و از او خواست هر کاری میتواند برای جلوگیری از تشدید تنش انجام دهد. درخواست مشابهی هم از سوی جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در گفتگوی تلفنی با آقای پزشکیان مطرح شد. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران درباره این تحرکات دیپلماتیک غربی به خبرگزاری فرانسه گفت:
"یاکنید کشورهای غربی که مدعی هستند که از ایران درخواست کردند که اقدام در واقع پاسخش محدود باشه، خود این کشورهای غربی الان در جایگاه پاسخگویی قرار دارند، اونها در مقام نصیحت جمهوری اسلامی ایران نیستند."
مصاحبه آقای باقری کنی با خبرگزاری فرانسه در حاشیه نشست فوق‌العاده روز چهارشنبه 17 مرداد وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در جده عربستان سعودی صورت گرفت. نشستی که با درخواست تهران برگزار شد و همزمان با آن ریاض در اولین موضع رسمی ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت ایران و تهدیدی برای صلح و امنیت در منطقه دانست. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها حکایت از آن دارد که رهبران کشورهای منطقه نیز امید دارند که تهران آمادگی صرف نظر کردن از انتقام در برابر پیشرفت محسوس در مذاکرات آتش‌بس غزه را داشته باشد. مامادو تاناگارا وزیر خارجه گامبیا که ریاست نشست جده را بر عهده داشت، ترور اسماعیل هنیه در تهران را بخشی از تنش‌های جاری در منطقه دانست.
نمیتوان به تجاوز و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و ترور یک رهبر سیاسی در خاک این کشور به صورت مجزا نگاه کرد. این اقدام پلید تنها نتیجه جز تشدید تنش‌های جاری ندارد و ممکن است به تنشی گسترده تر منتهی شود که کل منطقه را فرا بگیرد.
این در حالی است که شامگاه دیروز پنج شنبه رهبران آمریکا، مصر و قطر که میانجیگری در بحران غزه را بر عهده دارند، در بیانیه مشترکی خواستار از سرگیری مذاکرات در روز پنج شنبه آینده برای پایان دادن به اختلافات و دستیابی به توافق نهایی شدند. دولت اسرائیل ضمن پذیرفتن این دعوت اعلام کرد که نمایندگان خود را برای ادامه مذاکرات اعزام خواهد کرد. اکنون باید دید آیا این تلاش ها می تواند باعث اجرایی نشدن تهدیدهای جمهوری اسلامی درباره حتمی بودن اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل و در نتیجه گسترش نیافتن تنش در منطقه شود؟
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. به نوشته روزنامه نشنال، در پی طرح صلح مطرح شده از سوی آمریکا، مصر و قطر، یحیی سنوار رهبر جدید حماس حماس اعلام کرده که بر مواضع پیشین خودش پافشاری میکنه و تنها در صورت پذیرفته شدن آنها حماس پای میز مذاکره خواهد آمد. منابع آگاه به نشریه نشنال گفتند آقای سنوار با میانجیهای مصری تماس گرفته تا پیام قاطع خود را با شرایطی از جمله عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه، آزادی اسرای بلند پایه فلسطینی به عنوان بخشی از توافق آتش بس برای پایان دادن به جنگ اعلام کند. در حالی است که بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که نمایندگان خود را به مذاکرات هفته آینده خواهد فرستاد. ساعتی پیش در گفتگو با جعفر هاشمی، تحلیلگر جهان عرب و خاورمیانه، از او پرسیدم که این توافق و مهلت یک هفته ای آن با چه رویکردی طراحی شده، آن هم در زمانی که به نظر می رسد هر دو سو بر ادامه جنگ مصرند.
این طرح از قبل بوده، منتها طرفین یک سر شرایطی خواستن و یک سر شروطی گذاشتن در واقع که باعث شده به ویژه طرف اسرائیلی خیلی علاقمند نبود این طرح رو بپذیره. الان شرایط در منطقه بسیار پیچیده هست و دغدغه اصلی کل جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا اینه که این جنگ گسترش پیدا نکنه. تازه اومدن این طرح رو ارائه دادن و تلاش کردن حتی کسانی که به نحوی از آنها تا کنون به عنوان طرفدار حماس و فلسطین شناخته می شوند، مثل مصر و قطر که بسیار بسیار هم نزدیک هست به حماس، اینها را بیارن در این بیانیه و در این طرح و اعلام بکنن که طرحی دارن که می تواند این معضلات و این اختلافات را حل و فصل بکنی. از حیث زمان و از حیث نحوه طرح این موضوع، من فکر میکنم شاید مهمترین دلیلش اینه که اینو اگر مطرح بکنن تصور میکنن دیگه منطقه به سوی گسترش جنگ نخواهد رفت و سعی میکنن با گرفتن وقت بیشتر، حتی اگر ایران هم میخواد پاسخ بده، این پاسخش محدود خواهد بود و ضمانت حاصل میشه که این پاسخ منجر به یک جنگ گسترده نخواهد بود.
اما آقای هاشمی، آیا این توافقی که بعد از یک هفته انجام بشه، یک هفته فرصت کافی نیست برای اینکه طرفین عملیات جدیدی رو اجرا بکنن و تا پیش از یک هفته اساساً آتش جنگ شعله برتر بشه؟
من معتقدم ایران علاقمند به جنگ نیست، ولی در یک شرایط قرار گرفته، در یک امر واقعی قرار گرفته که باید پاسخ بده و من فکر میکنم اونا میدونن که این جنگ اگر شروع بشه اونا نمیتونن در این جنگ پیروز بشن و نهایتاً ممکنه کشور رو از دست بدن، ممکنه حاکمیت اونا به فروپاشی منجر بشه. با توجه به شرایط داخلی و حتی شرایط منطقه‌ای، بسیاری از این کشورهایی که در حول و حوش ایران هستند، وقتی که حاکمیت در ایران تضعیف بشه اونا هم به سوی اسرائیل و آمریکا خواهند رفت و بر علیه ایران عمل خواهند کرد. لذا ایران با توجه به این دلیل و دلایل مختلف علاقمند هست پاسخی بده به نحوی که بتواند اون بازدارندگی که از دست داده مجدداً بتونه به دست بیاره و در عین حال سعی کنه از بهترین فرصت استفاده بکنه آتش بس رو در غزه به نام خودش رقم بزنه. لحاظا این شرایطی که سنبار مطرح کردیش و از قبل مطرح شده بودن و صحبتهای پیشین دو طرف مطرح شده بود، فقط نحوه اجرای اونها بوده که من فکر میکنم بیشتر طرفین، یعنی نتانیاهو از سو و سنبار که ایشون فرمانده عملیاتی هستن و تصمیم گیری میدانی در اختیار ایشون بوده، به هنیه و خالد مشعل و دیگر رهبران حماس بدون کسب رضایت ایشون نمیتونستن در واقع یک تصمیم قطعی و نهایی و کاربردی بگیرن. الان سنوار با طرح کردن شرایط به دین معنی که ایشون هم با این طرح موافق هستن، من فکر میکنم ایران هم خودش منتظره این فرصت هست و سعی میکنه اینجا بیشتر برگ‌های سیاسی تا نظامی کسب بکنه، تواند یک ضربات مختصری رو با آبدار کردن اون در حوزه اطلاعات و در کار عمومی بتواند برای جایگاه خودش در میان بازوهایی که در منطقه داره این جایگاه را که متزلزل شده به دست بیاره مجددن تا اون جایی که ممکن هست.
آقای هاشمی، اگر خوشبینانه به این توافق آتش بس نگاه بکنیم، بعد از اون بزرگترین چالش منطقه چه خواهد؟
من تصور میکنم مهمترین چالش مدیریت غزه هست. الان دعوا سر همین موضوع هست. نه ایران، نه حماس، به ویژه سنبار خیلی روشن هم در اعلامیه خودش بیان کرد که تحت هیچ شرایطی تن نمیده که الان نیروهای دیگر وارد غزه بشه و غزه رو مدیریت بکنن. و اصل اختلافات در تمام این گفتگوها برای نقطه بود اساسا. بحث تنها آتش بس نبود. بحث اینه که اسرائیل به دنبال این بود که تأمین بکنه به نحوی که کسانی که در غزه رو مدیریت میکنن و حکومت میکنن در غزه مجدداً موجبات ناامنی برای اسرائیل فراهم نسازن. تصور میکنم بزرگترین چالش همینه در حوزه حاکمیت بر غزه. اگر قرار بشه حماس مجدداً با رهبری جدید که همون سنبار هست، این بدین معنی است که ایران در مرزهای اسرائیل خواهد بود و این بزرگترین چالش خواهد بود برای اینکه هم بحث بازسازی غزه مطرح است و هم نحوه مدیریت اون و هم اینکه به یک قانونی که ممکنه تهدیدآمیز باشه برای اسرائیل تلقی خواهد شد در منطقه، نه تنها برای ایالات متحده آمریکا و حتی اسرائیل، حتی برای بسیاری از کشورهای منطقه. هیچ کدوم اینها پذیرا نخواهم بود که جدیداً غزه در اختیار حماسی که امروز خیلی خیلی به ایران نزدیکتر هست مدیریت خواهد شد، چون میدونن که این مدیریتی نهایتاً بستری فراهم خواهد آورد برای آینده که قطعا ممکنه ما شاهد تکرار چنین حملاتی و چنین جنگ هایی در آینده خواهیم بود.
پس از گفتگو با جعفر هاشمی، تحلیلگر جهان عرب و خاورمیانه، به سراغ جنگ در اوکراین میریم. مقامات محلی در منطقه کورسک در جنوب روسیه میگویند درگیری با نیروهای ارتش اوکراین در فضایی به وسعت ده ها کیلومتر همچنان ادامه دارد. این درگیری پس از ضد حمله اوکراین به این منطقه و دو سال و نیم پس از آغاز تهاجم نظامی به روسیه انجام شده و هنوز مشخص نیست چرا اوکراین دست به این حمله زده و نتیجه آن چه خواهد شد. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
چهار روز پس از حمله غافلگیر کننده ارتش اوکراین به داخل خاک روسیه، حالا گزارش‌های رسانه‌های روسی و حساب‌های بلاگرهای نظامی آن کشور مملو از تصاویری است که خودروهای زرهی و تجهیزات موشکی را نشان می‌دهد که به سمت کورسک در حرکت هستند. ساعتی پیشتر در کورسک وضعیت اضطراری اعلام شد. منطقه‌ای که با شهر سومی در داخل خاک اوکراین در شمال شرقی آن کشور کمتر از 200 کیلومتر فاصله دارد و حالا صحبت از نفوذ نیروهای اوکراینی به مسافتی حدوداً 90 کیلومتری است داخل خاک روسیه. نفوذی که ناظران میگویند اگر بگوییم حکومت در مسکو از آن غافلگیر شده، کوچک انگاری شده است. حمله نیروهای اوکراینی در فضای رخ داده که بسیاری بر این باور بودند که وضعیت اوکراین در جنگ با روسیه بسیار سخت و چالش برانگیز شده است. خود دولت در اوکراین 3 روز درباره آنچه انجام داده بود سکوت کرد. حتی آمریکا، بزرگترین تامین کننده سلاح اوکراین، هم میگوید از این حمله بی اطلاع بوده است. تا آنکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در سخنانی کوتاه از آن این گونه پرده برداشت.
همه می‌بینند که ارتش اوکراین می‌داند چگونه شگفتی بیافریند، می‌داند چگونه به نتیجه برسد. این در میدان جنگ به نمایش گذاشته می شود، جایی که سربازان ما نه تنها در مقابل نیروی زیاد اشغالگران مقاومت می کند، بلکه آن را آنطور که برای حفاظت از اوکراین کشورمان و استقلالش تخریب می کند.
در ساعات و یکی دو روز اول حتی مشخص نبود که دقیقاً چه رخ داده. تحولاتی که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه آن را یک تحریک بزرگ خواند. اما حالا خبرگزاری‌های بین‌المللی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و آنچه بلاگرهای نظامی روسی منتشر می‌کنند تایید کردند که خودروهای زرهی اوکراین و تانک‌های این کشور به نزدیکی شهر کورسک در روسیه رسیدند و نبرد در آن منطقه ادامه دارد. الکسی سمیرنوف، فرماندار موقت منطقه کورسک که حالا در منطقه تحت هدایتش وضعیت اضطراری اعلام شده، از تخلیه ساکنان سخن گفته است.
ما وضعیت رو بررسی کرده و شروع به تخلیه مردم کردیم. در توافق با راهن روسیه 3 قطار اومده که گنجایش 2400 نفر رو داره. 8 قطار دیگه هم به اون اضافه میشه. به مردم کمک‌های بشردوستانه ارائه میدیم و اونها رو از کورسک خارج میکنیم.
حالا بسیاری میپرسند اوکراین که در این ماه‌های اخیر از نرسیدن تجهیزات نظامی از کشورهای غربی انتقاد کرده و همچنین با چالش استخدام سربازان بیشتر روبروست، چرا دست به این اقدامی که بسیار متحورانه خوانده شده زده است؟ از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه این اولین بار نیست که اوکراین عملیاتی را در داخل خاک روسیه انجام داده، اما بخش عمده اقدامات اوکراین در 2.5 سال اخیر نه تهاجمی بلکه تدافعی بوده است. بسیاری بر این باورند که عملیات اخیر با اتفاقات پیش از آن تفاوت دارد. اوکراین در 3 منطقه در خاک خود در خط مقدمی به طول 1100 کیلومتر در حال نبرد با نیروهای ارتش روسیه است و از جمله روس‌ها در یک قدمی تصرف یک بزرگراه مهم برای انتقال تجهیزات و مجروحان در منطقه دونباس هستند. وضعیتی که اگر در روزها و هفته‌های پیش رو تغییر نکند، وضعیت دفاعی اوکراین را در موقعیت بدتری قرار می‌دهد. و تحلیلگران نظامی اوکراینی بر این باورند که احتمالاً از همین رو کیف تصمیم به آغاز عملیات در کورسک گرفته است. اگرچه بسیاری ناظران میگویند شانس به دست آوردن یک پیروزی راهبردی برای اوکراین در این عملیات بسیار کم است.
همکارم هانا کاویانی گزارش میداد. کمپانی مایکروسافت با انتشار گزارشی اعلام کرده که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تلاش کردند به حساب یک مقام عالی رتبه در کارزار ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کنند. نام این مقام آمریکایی منتشر نشده، اما جزئیات این گزارش رو بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
کمپانی مایکروسافت خبر داد که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی سعی کردند در ماه ژوئن سال جاری به حساب یک مقام عالی رتبه در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کنند. محققان مایکروسافت در گزارش خود جزئیات بیشتری در مورد مقام مورد نظر ارائه نکردند، اما گفتند که نفوذ به این حساب‌های آنلاین بخشی از تلاش فزاینده گروه‌های ایرانی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 5 نوامبر مصادف با 15 آبان برگزار شود. گزارش تازه مایکروسافت در پی اظهارات اخیر مقامات ارشد اطلاعاتی ایالات متحده مبنی بر افزایش استفاده جمهوری اسلامی از حساب‌های مخفی در رسانه‌های اجتماعی با هدف ایجاد اختلاف سیاسی در ایالات متحده منتشر شده است. در واکنش به این گزارش، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز گفت که قابلیت‌های سایبری ایران تنها دفاعی و متناسب با تهدیداتی است که با آن مواجه است و تهران هیچ برنامه‌ای برای انجام حملات سایبری ندارد. این نمایندگی درباره محتوای گزارش مایکروسافت مدعی شد که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوعی داخلی است که ایران در آن دخالتی ندارد. این در حالی است که در گزارش مایکروسافت آمده است گروهی که توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می شود، یک ایمیل فیشینگ هدفدار به یکی از مقامات عالی رتبه در ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری ارسال کرده و گروه دیگری دیگری مرتبط با سپاه یک حساب کاربری دولتی در سطح ایالت با حداقل مجوز دسترسی را به خطر انداخته است. این گزارش تاکید می‌کند که این فعالیت بخشی از فشار گسترده‌تر گروه‌های ایرانی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد کارزارهای سیاسی ایالات متحده آمریکا است. این اولین بار نیست که گزارش‌هایی درباره تلاش هکرهای ایرانی برای تحت تأثیر قرار دادن انتخابات در آمریکا منتشر می‌شود. سال گذشته مقام‌های آمریکایی خبر دادند که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی پیش از این به یک وبسایت دولتی محلی که قرار بود نتایج انتخابات سال 2020 آمریکا را گزارش دهد، رخنه کرده بودند، اما ارتش ایالات متحده به موقع این نفوذ را کشف و خنثی کرد.
خب همین فشارهای گسترده هکرهای ایرانی که همکارم گلناز اسفندیاری از اون سخن میگفت سبب شده که برنامه پاداش برای عدالت در وزارت خارجه آمریکا تصاویری از 6 مقام ارشد مرکز فرماندهی سپاه سایبری را منتشر کرده و برای تعیین محل و افشای هویت یا هر اطلاعی از آنها 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. این 6 تن بهمن ماه سال گذشته به دلیل فعالیت‌های خرابکارانه سایبری در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار عرصه تکنولوژی مقیم کانادا، از فعالیت این گروه پرسیده است.
این گروه سایبر اونجرز که با این هویت شناخته شدن و تحت تعقیب قرار گرفتند، گروهی هستند که با هویت‌های مختلف در طی سال‌های گذشته عملیات‌های گوناگونی انجام دادن و مورد توجه قرار گرفته بودند. از سوی محققین به عنوان تیم اطلاعاتی شماره 13 گروه شهید کاوه وابسته به جنگ الکترونیک سپاه شناخته میشن. حداقل رد پای در این موارد درشون وجود داره. در اینترنت هم گزارش هایی وجود داره که از رابطه حمیدرضا لشکریان به عنوان استاد حوزه جنگ سایبری و الکترونیک در دانشگاه امام حسین سپاه و همینطور جنگ الکترونیک سپاه رد پای وجود داره. اما این گروه سایبر اونجرز چه کردن؟ اخیراً بعد از 7 اکتبر خیلی فعال شدن و در یک مورد که بسیار مورد توجه نهادهای آمریکایی قرار گرفته و موضوع این گزارش هست، اونها شیر آبی رو که حدود 10 تا 15 هزار مشترک رو در ناحیه از پنسیلوانیا تأمین می‌کرد و حد کردن و در تأمین آب اون مناطق اختلال به وجود آوردن. این حمله مستقیم به شهروندان غیر نظامی ایالات متحده بوده که این گروه رو خطرشون رو تا این حد بالا برده.
این حمله آقای صارمی‌فر چگونه انجام شده؟
طبق مشاهدات کلی که ما در مورد هکرهای جمهوری اسلامی داریم، میگیم که اینها دوتا خوشه هستند، یه گروهی به وزارت اطلاعات وصلند، یه گروهی به اطلاعات سپاه یا در حقیقت به خود سپاه. این گروه هستند که به سپاه نزدیک هستند. حملاتشون از نوع حملات گردابی هست، یعنی گروهی رو که در یک شبکه کار میکنن گول میزنن، اونها رو یک بدافزاری کلیک میکنن و به این ترتیب به شبکه اون تومشون دسترسی پیدا میکنن. در اینجا تومه شرکت اسرائیلی بوده که این شیرهای آب رو تولید میکرده. این شیرهای آب در تمام دنیا توزیع شدن، یعنی مشتریانی در نقاط مختلف در ایرلند داشته، در بریتانیا داشته، در چند نقطه ایالات متحده داشته، از جمله این ناحیه شهر کوچکی در پنسیلوانیا. مشتریان این شرکت وقتی این شیرها رو تحویل میگیرن در محل نصب میشه، پسوردش رو باید عوض بکنن. اونهایی که پسوردشون عوض نشده مورد حمله قرار گرفته و این باعث شده بود که مقامات ایالات متحده توصیه بکنن به شرکت‌ها که از این به بعد همه از پسوردهای ساده استفاده نکنن، پسوردها رو عوض کنن. اینجا ما می‌بینیم که یک گروهی در جمهوری اسلامی با یک ترفند خیلی ساده تونسته این عملیات انجام بده. بعد از اینکه پسوردها رو هم عوض کردن، روی مانیتورها جملاتی در حقیقت حاوی حملات علیه اسرائیل و انتقام از اسرائیل نوشتن که خودشون رو هویت سایبر اونجرز معرفی کردن.
های صارمی‌فر، شما چندین بار در صحبتاتون اشاره کردین که بر مبنای اون اطلاعاتی که وجود داره این گروه وابسته به اطلاعات سپاه یا سپاه در جمهوری اسلامی هستند. از سابقه این گروه چه در دست هست؟
این گروه آنطور که اطلاع گروه های هکری یا هکریستی ضد جمهوری اسلامی اینها رو شناسایی کردن، در چندین عملیات مختلف دست داشتن، هم در عملیات نفوذ، هم در عملیات‌های گردابی به این ترتیب که شبکه‌هایی رو دنبال می‌کنن، فرض کنید یک محیط دانشگاهی رو می‌خوان بهش نفوذ پیدا کنن، فرقی که این شبکه دسترسی داره رو فرمه خودشون قرار می‌دن. در بریتانیا به گروهی حمله کردن، به شرکت‌های بیمه در اسرائیل قبلاً حمله کرده بودن و در هر حملاتی از این دست داشتن، اما مهم‌ترین حمله‌شون میشه گفتش که حمله شارلی ابدو بوده. در حقیقت این گروه با یک شرکتی بسیار نزدیک هستن که افراد 6 نفر، محمد باقر شیرینکار کسی است که شرکتی داره به اسم ایمنیت پاسارکارد در لیست تحریم های ایالات متحده هست. این شرکت هم قبلا براش $10 میلیون جایزه قرار داده شده و این شرکت موجی این نوع عملیات های هکری برای سپاه هست که در بین فعالین و محققین حوزه امنیت سایبری با نام طوفان شن دمبی کاتن سندستورم شناخته میشه، یا اویل ریج، یا APT-43 تهدید سایبری 43. این گروه سایبری سابقه طولانی داشته، همونطور که عرض کردم حمله شارلی ابدو یکی از معروف‌ترین اون هست.
مهدی صارمی فر به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
الان فرصتی دارم تا سرخط مهمترین خبرها رو برای شما اعلام کنم، اما پیش از اینکه به سراغ سرخط خبرها بریم، برای شما که شنوندگان رادیو فردا هستید و نتونستید مسابقه کشتی میان حسن یزدانی و رمضانوف رو تماشا کنید، باید بگم که حسن یزدانی این مسابقه رو با نتیجه 7-1 واگذار کرد و به مدال نقره وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد المپیک 2024 دست پیدا کرد. روسیه روز جمعه 19 مرداد ماه در استان کورسک وضعیت اضطراری فدرال اعلام و نیروهای تازه نفس بیشتری به این منطقه اعزام کرد. این وضعیت در پی حمله ارتش اوکراین به این استان است که روز 16 مرداد آغاز شد و بزرگترین حمله این کشور به خاک روسیه از زمان آغاز جنگ بوده است. با افزایش تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، روسیه برای پروازهای این کشور به فرودگاه‌های اسرائیل تا 26 مرداد ماه هشدار نوتام وجود خطرات احتمالی صادر کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از خطری که جان نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند ابراز نگرانی کرد. این حقوقدان در متنی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد از فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای بین‌المللی خواست تا چشمشان را به گفته او از تغییرات واهی که قرار است دولت جدید جمهوری اسلامی ایجاد کند به سمت انسان‌هایی که دنبال تغییر واقعی بوده و هستند بگردانند. والکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از موج اخیر اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی در دو روز گذشته دست کم 29 تن را در سراسر ایران اعدام کرده‌اند. و خانواده نرگس محمدی برنده نوبل صلح و زندانی سیاسی با انتشار بیانیه اعلام کردند که اطلاع دقیقی از وضعیت او پس از یورش ماموران به بند زنان زندان اوین ندارند و تنها می‌دانند او آسیب دیده و دست کم دو بار به بهداری منتقل شده است. یک مقام ارشد دولت آمریکا به ایران درباره حمله نظامی به اسرائیل هشدار داد و گفت چنین اقدامی میتواند پیامدهای بسیار جدی برای ایران و اقتصادش داشته باشد. و آخرین خبر این که دونالد ترامپ و کامالا هریس، نامزدهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هر دو اعلام کردند که 20 شهریور در مناظره شبکه ABC شرکت خواهند کرد. اما برگردیم به روال عادی بخش خبری 22 رادیو فردا. هنوز تصاویر منتشر شده از برخورد زنان مأمور نیروی انتظامی با دو دختر نوجوان که به حجاب اجباری تن ندادند از یاد نرفته. در پی انتشار این تصاویر، فرماندهان مختلف نیروی انتظامی رفتار خشونتبار مأموران با این دختران را تقبیح کردند و خبر از بازداشت مأموران و رسیدگی ویژه به پرونده آنها را دادند. در گفتگو با علی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی ساکن ترکیه، ابتدا از او پرسیدم که علی‌رغم تاکید فرماندهان نیروی انتظامی بر ممنوعیت اعمال خشونت، چرا این رفتارهای خشونتبار همچنان ادامه دارد و سخنان فرماندهان تأثیری بر نیروهای زیر دستشان نمی‌گذارد؟
ما با حاکمیتی روبرو هستیم که به دلیل سازوکارهایی که داشته یک سیستم یک پارچه‌ای مشخصا داشته باشه نداره. خود این نظم سیاسی دچار بی‌نظمی شده و نظام سیاسی توی محله از زمان تشخیص داده که نمیتواند مثل قبل از جنبش 1401 عمل بکند. از این روی نظام سیاسی علارغم که این وضعیتش خودش ایجاد کرده، ولی خودش هم پایش در گل این وضعیت مانده است و از نظر من نه راه پس دارد نه راه پیش، برای اینکه سازوکارهاش، ساختارش، پیکربندیش به گونه‌ای نیست که بتواند اصلاحات انجام بدهد و گفتمان حفظ نظام هم اختزا می‌کند در این مرحله از زمان کمی نرمش قهرمانانه داشته باشد. دلیل این که ما با یک رویه قاطع در برچیدن گشت ارشاد و این گونه خشونت بر علیه زنان نداریم این استش که نظام سیاسی اساساً اعتقادی ندارد که این خشونت است.
خانم خورسندفر، فلسفه پذیرش ماموران زن در نیروی انتظامی، استخدام اونها در نیروی انتظامی، جلوگیری از برخورد نامناسب بود با زنان متهم و مجرم و کسانی که در واقع با سیستم قضایی و انتظامی سر و کارشون میفته. اما در اعمال خشونت علیه زنان ما میبینیم که عملا هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره و هر دو در مواجهه با زنانی که حجاب اجباری رعایت نمی کنن به یک اندازه دارن خشونت رو اعمال میکنن. عامل این همسانی چیه؟
ما اگر بخوایم فرض کنیم که در این گونه اعمال خشونت صرفا مسئله ایدئولوژیکی نیست، یعنی اینها یه گروهایی هستن که قرار است استخدام بشن و کار خودشون رو به نحو احسن انجام بدن، ولی در واقعیت هم پشت این فرض هم این نهفته است که یک انسان تا مادامی که خشونت براش امری توجیه و لازم نباشد نمیتواند مبادرت به اعمال خشونت بکند. حالا این توجیه و منطقی بودن خشونت از کجا ناشی شده؟ نظام مردسالاری. نظام مردسالاری یک نظامی هستش که دارای مفاهیم و کلیشه‌هایی هست که از طریق فرآیند اجتماعی شدن خودش رو تحمیل می‌کنه به زنان و مردان یک جامعه تا از طریق اونها بتواند آنچه که می‌خواهد نهادینه بکند. نظام سیاسی هم که باعث سر و کار داریم هم از این نظم مردسالارانه تغذیه می‌کنه، همین رو باستولید می‌کنه. تمام نظام‌های تبعیض و ستم از قضا با دستکاری ذهنی آن بخشی که خود تحت ستم هست و واقف نیست بهش از اون طریق بیشتر اعمال قدرت میکنه. یعنی افرادی که در قدرت سلطه پذیر قرار دارن که اینجا زنان باشن بسیار مستعد هستن برای اینکه دقیقاً به مثابه یک مردی که از این ساختار تبعیض امتیاز میگیرد بر سایر زنان اعمال خشونت بکنن که اون هم در مفاهیم و کلیشه‌ای نهفته است که به اصطلاح بهش میگن سکسیسم. سکسیسم همینی هست که شما مشاهده میکنید، یعنی توجیه پذیر شدن خشونت از طریق مفاهیمی که فرد بون باور داره که این مفاهیم جهانساز هستن، زندگی ساز هستن و تاریخ ساز هستن. برای من به طور کلی باید بگم اگر این فرض رو بگیریم که از روی منفعت این افراد در خدمت گرفته شدن ولی پشتبند این منفعت اقتصادی، قطعاً یک نگاه ایدئولوژیک و ذوب شدن در این نگاه ایدئولوژیک وجود داره.
خانم خورسندفر، در سالهای اخیر و مخصوصاً بعد از بالا گرفتن حرکت اجتماعی زن زندگی آزادی، ما می‌بینیم که جامعه پذیرش اجتماعی بیشتری داره در مورد عدم رعایت حجاب اجباری، ولی حکومت همچنان داره از طریق بازوهای اجرایی و قضایی خودش رویه سرکوب رو بدون هیچ تجدید نظری ادامه میده. ادامه این روند به کجا می انجامه؟ ادامه این شقاق جامعه رو به کدام سو می بره؟
از دو تا بود باید پیشنهاد کرد. یکی که بر نظم سیاسی چه تأثیری می گذاره؟ خب هیچ نظم سیاسی نمی تواند بدون کسب رضایت شهروندان و با پویایی که لازم هست خصوصا در عصر مدرنیته داشته باشه حکومت بکنه. این نظم سیاسی که اهمیت نمیده به خواست شهروندان، یعنی یک نظم سیاسی است که دچار شایسته سالاری نیست و در نهایت یعنی سیستمی که شایسته سالاری وجود نداشته باشه فساد سیستماتیک فرا میگیره، حتی جامعه به این نتیجه میرسه که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. و در کنارش جنبش 1401 یکی از بزرگترین دستاوردهایی که داشت، ضمن این که ادامه این فرایند گذار از نظام سیاسی بود به دلیل تبخشی که نظم سیاسی در سرکوب از خودش هم نشون داد، بخشش این بودش که زنان یا گروه‌های اجتماعی که مستقیم متأثر بودن از سیاست‌های نظام سیاسی چنان شجاعتی از خودشون نشان دادن و چنان جامعه متأثر از این شجاعت و پافشاری برخاست شد، در نهایت این یک هویت جمعی تنی بر آزادگی و آزاد عمل کردن رو به جامعه تزریق کرد.
پا پایان این شقاق به کجا می انجامه؟
اون جامعه باید در نهایت به امر توافق برسه برای اینکه بتونه از نظام سیاسی گذر کنه، توافقی که بر سر ارزش‌ها و هنجارها اتفاق بیفته، توافقی که دیگری به رسمیت شناخته بشه تا بتواند در سایه این توافقی همبستگی ایجاد بکنه. من فکر میکنم که یک زمان لازم است برای اینکه این جامعه بتواند به این توافق برسد و دوچار این افتراق بیشتر نشود، و دو اینکه چاره‌ای ندارد جز اینکه از طریق مسئله آگاهی تکثر رو در جامعه ایرانی به رسمیت بشناسه و در کنار اون آگاه باشه که نظم‌های سیاسی چگونه از ضعف و از آموخته‌های غلط و از فرایندهای اجتماعی شدن استفاده ابزاری میکنن برای تحقق خواسته ها و سیاست های خودشون.
با علیه خورسند فر جامعه شناس سیاسی در ترکیه گفتگو میکردم. آرش مرندی بازیگر 40 ساله و ایرانی الاصل بزرگ شده آلمان، یکی از بازیگران درام جاسوسی تهران مجموعه تلویزیونی ساخت اسرائیل است. همکارم بنیامین صدر در اوج تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با آرش مرندی از او درباره تجربه حضورش در مجموعه تلویزیونی تهران و نگاه او به این مجموعه پرسیده است.
اتفاق بعد افتاده،
یه مامور موساد وارد ایران شده،
اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
میدونی قایم کردن یه اسرائیلی یعنی چی؟
شاید شما هم سریال تهران رو دیده باشید، مجموعه تلویزیونی ساخت اسرائیل که درباره جنگ نیابتی و پنهان جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل و همینطور پروژه هسته‌ای ایرانه. این سریال در یونان کارگردانی شده و افسون بر شبیه‌سازی شهر تهران از حضور بازیگرهای ایرانی الاصل مثل نوید نگهبان، شروین عنابی و آرش مرندی هم استفاده کرده. آرش مرندی 15 سال هست که بازیگره و در این سریال نقش یک مأمور سپاه پاسداران رو بازی میکنه، مأموری که هم خشن و هم باهوشه. آرش مرندی اصالتاً ایرانی است اما در آلمان بزرگ شده و اونجا تحصیل کرده. از آرش مرندی پرسیدم که بعد از پیشنهاد بازی در سریال تهران آیا از قبل شناختی از تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داشته و حساسیت بازی در چنین سریالی رو میدونسته یا نه.
ایران اولا بزرگ نشدم، دوم با داستان اسرائیل چون که من آلمان بزرگ شدم، خب تو مدرسه درباره‌اش حرف نمی‌زد آدم، ولی تو بخش هنرم ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها و چه مسلمان باشی چه یهودی باشی با هم کار می‌کنن یا دوست میشن، یکی از عربستان اومده، یکی از ایران اومده، یکی اسرائیلیه. من کار رو حرفه‌ایمو دنبال کردم و معلومه که یه موقع مثلا نمیخوام بگم که مثلا شک داشتم، ولی خب به خصوص درباره یک داستان که مثلا آدم یک کشور دیگه میاد میخواد یه داستان بگه درباره یک کشور دیگه، مواظب باشه چطوری نشون میده و اینا. تیم تعیین کننده ها خیلی حساس بودن با این موضوع، یعنی نمیخواستن مثلا ایرانی ها رو بد نشون بدن، خیلی هم هارمونی بود بین همه. یه صحنه‌ای بود که مثلا ما به عنوان هنرپیشه گفته بودیم که مثلا این میتونه سوء تفاهم به وجود بیاره که مثلا اگه اینطوری نشون بدین، و قبول کردن و صحنه رو عوض کردن. یونان فیلم برداری شده بود و هر سه تا نشنالیتی با هم خوب کار میکردن، هم یونانی ها هم ایرانی ها هم اسرائیلی ها، یعنی خیلی زمان قشنگی بود.
حالا بازی در نقش یک عضو سپاه پاسداران ترسناک یا سخت نبود آرش؟
من مثلا فکر میکردم که خودم ایران نبودم، گفتم چطوری قابل باور باشه بازیم و مثلا درباره یه موضوع ایرانیه که به خصوص نقش من که برای سپاه کار میکنه چطوری اینو بازی کنم و اینا. خوبیه هنرپیشگی اینه که بیشتر موقع اگر تعیین کننده و نویسنده خوب کار کرده باشن، شما تمرکزتو میذاری رو اون کار دیگه، یعنی خب از قبل یکم مثلا ریسرچ معلومه که آدم باید بکنه دیگه که خودت باور کنی که داری نقش بازی میکنی. من تعجب میکردم که همه ریاکسیونی که نشون میدادن مردم این بود که چه از ایران بودن یا خارج زندگی میکردن خیلی مثبت بود، که تمرکزشون هم روی ژانرش بود، گفتن چقدر سریال هیجان انگیزه و کسی انتظار نداشت که فیلم مستند باشه درباره ایران.
پیش از تهران چه شناختی از کار فیلمسازهای ایرانی و اساساً حضور ایرانی‌های خارج کشور در پروژه‌های سینمایی یا داستانی داشتی؟
خیلی موقع فیلم ایرانی، یعنی از اون موقع که من هنرپیشم که مثلا 15 سال کار میکنم، فیلم‌های ایرانی که خودم میشناختم خب معلومه کیارستمی و اصغر فرهادی و اینا. ژانرای جدید من هنوز ندیده بودم که وصل بشه به داستان‌های ایرانی. یه فیلم آرت هاوس که بازی کرده بودم خیلی سالا پیش، 2012-13 اینطورا آمریکا اومده بود بیرون، اروپا هم البته اومده بود بیرون و تو سینماهای آرت هاوس بیشتر یا فستیوال ها اینا میره. یه داستانی بود که یه کارگردان آمریکایی ایرانی درست کرده بود که خیلی دنبال ریشه های خودش رفته بود که ریشه هاش تو ایرانه ولی زندگیش تو آمریکاست، میخواست این دوتا فضا رو یه جوری به هم وصل بکنه. بعد برای منم یه موقع اینطوری عادی شد که گفتم اوکی این شک ها رو میذارم کنار، چون که اصلا الان راستشو بگم اگه مثلا اصغر فرهادی یا یک کارگردان خفن ایرانی میومد میگفت با هم کار کن، من شک میکردم که اصلا میتونم با ایشون کار کنم یا نه. بعد تهران چون که توی دونه سرزمین نیوترال فیلم برداری شده که یونان هست، برای من خیلی جالب بود که نزدیکتر بشم به فرهنگ خودم، چون که سالهای قبل تا اون کار تهران بیشتر مثلا من خب حالا فیلمای موضوع ایرانی هم داشتم که توش کار کردم ولی بیشتر مثلا کارهای آلمانی یا انگلیسی بود.
حالا وقتی که تهران، پروژه تهران به پایان رسید، از ایرانی ها چه شنیدی؟ ایرانی های دور از وطن و یا احیانا ایرانی های داخل کشور؟
برای من همیشه عکس العمل خیلی مثبت و خیلی دوست داشتن و مثلا بعضیا حتی مثلا میگفتن که خیلی طرف ایرانی ها رو خیلی خوب نشون میدین، حتی کیفیت یه سریال خوب اینطوری خودش نشون میده که بعد حرف نزنه درباره هیچ طرف.
خب قضاوت شخصی خودتون چه هست؟ و فکر میکنین چه اثری میشه گذاشت؟
خیلی سخت میشه جواب داد، چون که چه ایران چه اسرائیل چه آلمان که من زندگی میکنم هیچکی دستاش پاک نیست از هیچی، میدونی؟ یعنی با آلمانی یه ضرور مثلا قشنگی هست، میگن با انگشت به یکی دیگه نشون میدی، سه تا انگشت به طرف خود نشون میده. خب من سعی میکنم طرفدار هیچکی رو نگیرم، از هیچکی هم مانیپوله نشم، ولی خب پیامی که ما به عنوان آرتیست باید بدیم بیرون اینه که مردم رو باید جدا کرد اولا از حکومت‌ها و من سعی می‌کنم با هر کی ات پیس باشم. هر وقت یه چیزی بد پیش میاد جای خودم تو این موضوع اصلا کجاست، یعنی من چه کار کردم که اینطوری شده.
اما در جهان امروز ما خیلی وقتها نمیتونیم به این هارمونی برسیم، آیا اینطور فکر نمیکنی؟
من فقط سعی میکنم که مثل جستر که میگن توی پادشاه زندگی میکردم براش تاج بازی میکرد، میگفت ببین شما این عملا رو ادامه بدی ما به یه نقطه میرسیم که هممون نابود میشیم. من به عنوان هنرپیشه دوست دارم در هارمونی باشم با همه. قریب دوستم یه حدی داره دیگه، ما ایرانو دوست داریم.
آرش مرندی بازیگر درام جاسوسی تهران به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد. اما بریم به سراغ ورزش. تصویر صحنه‌ای از ناهید کیانی و کیمیا علیزاده که تلویزیون نشان نداد بارها در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. لحظه در آغوش گرفتن دو همبازی قدیمی که حالا یکی جلای وطن کرده و زیر پرچم بلغارستان بازی می‌کند. در نگاه اصولگرایان کیمیا علیزاده بی وطنی به تصویر کشیده شد که در وضعیتی خود ساخته حالا در برابر رقیب و رفیق سابقش تحقیر شده است. در نقطه مقابل گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم برندگان ایرانی این رقابت ها مبینا نعمت‌زاده و ناهید کیانی را برای حضور در قالب آنچه تیم جمهوری اسلامی و نه تیم ملی ایران شماتت کردند. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با امین بزرگیان پژوهشگر دانشکده مردم شناسی در دانشگاه نیس فرانسه از او پرسیده در موضوع رقابت کیمیا و ناهید عناصری مانند ملیت و پرچم در پیوند ذاتی فرد و ملیت چگونه خود را بروز داده و جایگاه امر ملی کجاست؟
در هر حال المپیک یه فستیوالیه، یه جاییه که تو این دوران مدرن متأخر جایی شده که این مسئله هویت ملی و ملیت توش برجسته میشه و مهم میشه. از چه بابتی میگم؟ و خب خیلی از این نظر جای نهاد خیلی مهمیه مسابقات ورزشی و بالاخص المپیک. به این دلیل که شما در این فرایندهای مدرنیتی که میبینیم هرچی ما جلوتر اومدیم به دلیل پیوند اقتصادی جوامع با هم و تولید یک چیزی به نام بازار میبینیم که جوامع مختلف خیلی شبیه به هم شدن. افراد از حیث سبک زندگی، از حیث کالاهایی که مصرف میکنن و بعد نهادهای بین المللی و حقوقی که اومده، ارزشهای جهان شمول مثل حقوق بشر، آزادی بیان، یعنی ما یه سطح استانداردی داریم که باعث شده که ملتها و کشورهای مختلف به هم شبیه بشن و بازار اقتصادی اینا رو به هم دیگه وصل کرده. و این المپیک جاییه که این تمایزات و تفاوت ملتها توش برجسته میشه.
اما در مورد ایران چطور آقای بزرگیان؟ ما در مورد ایران مسئله ایران فرد و ملیت رو الان چگونه باید به نظاره بشینیم؟ نوع برخوردی که صورت گرفته با ماجرای ناهید کیانی و کیمیا علیزاده،
ایران هم همینه، فرقی نمیکنه. ایران هم در واقع در مسابقات المپیک لحظه‌ایه که هویت و ملیت ایرانی برجسته میشه و آدم‌ها به صورت ناخواسته دنبال میکنن و تشویق میکنن اون بازیکنی یا ورزشکاری که هویت ایرانی داره، یعنی زیر پرچم ایران داره ورزش میکنه. این به صورت ناخواسته و اینجاست که افراد به صورت شخصی میتونن تشخیص بدن که چرا به قول معروف ایرانی هستن. اما یه لحظه خاصی به وجود اومد که بحرانی شد. اونم یه لحظه بود که یک ورزشکاری که برای ایران پیشا پیش مدال گرفته بود و البته ورزشکارای دیگه هم بودن، اما سر کیمیا مسئله مهم شد و سیاسی شد، زیر یک پرچم دیگه ای. اینجا اتفاقی که افتاد این بود که جامعه هر چند که در جریان بازی المپیک دوباره هویت ملیش رو دوباره احیا کرد و بازیابی کرد، اما همگان یه جورایی تشخیص دادن که لزوماً بودن زیر پرچم یک کشوری در واقع نشون دهنده ملیت نیست. یعنی رابطه بین پرچم، دولت ملت و هویت فرهنگی و ملی از بین رفت. و خب از این حیث یک اتفاق خیلی مهمی بود، چون در واقع مفهوم هویت ملی رو تبدیل کرد به مفهومی نسبی. لحظه بسیار مهمی بود که ما اون سلبیت و سخت بودن مفهوم هویت ملی رو در واقع می‌بینیم که در این لحظه از بین رفته و همگان و آدم‌های عادی مشاهده کردن یک کسی که زیر پرچم یک کشور دیگه است، با لباس یک کشور دیگه است، حضور پیدا کرده اما ایرانیه. اینجا اون سلبیت مفهوم هویت ملی در هم شکسته شد و از این نظر به نظر من یک آموزش عمومی بسیار جالب و خوبیه که در واقع بله. و خب هولوش این مسئله دولت به وجود اومد، دولتی که در واقع به خاطر محدودیت‌هایی که برای و ورزشکاران و ورزشکار زن بلخص ایجاد کرده بود
بله.
اینجا خود بحران دولت هم برجسته شد.
از امینه بزرگیان، پژوهشگر دانشکده مردم شناسی در دانشگاه نیس فرانسه شنیدیم. اما امروز 14 روز از برگزاری مسابقات المپیک 2024 پاریس هم به پایان رسید. لازم نیست معرفی کنم که مهدی رستم‌پور که هست که حالا از طریق تلفن همراه ما شده. مهدی، خوش آمد میگم بهت به بخش خبری 22 رادیو فردا. اگر موافق باشی از کشتی شروع کنیم که همین چند دقیقه پیش آخرین مسابقه کشتی امروز پایانشون چیزی نبود که مردم ایران منتظرش بودن.
درود رویا، همینطوره. کشتی که فینال بود اما جلوه فینالی نداشت. یعنی از ثانیه های آغازین حسن یزدانی با همون کتفی که جراحی کرده و چندین ماه از مسابقات به دور بود دچار مصدومیت بود. از ابتدا چند بار کشتی قطع شد، وقفه هایی اتفاق افتاد که در اون وقفه درمانی هم صورت نمی گرفت و خود یزدانی برمیگشت به مسابقه ادامه بده، اما خب مشخص بود که دیگه از دست راستش نمیتونه استفاده کنه. طبق اطلاعاتی که به دست آوردم، او بعد از کشتی دیروز با رقیب سن مارینوی این مصدومیت دوباره برمیگرده در واقع، و ساعتها با یخ سعی کرده بودن این درد رو آروم کنن، ولی جزئیات بیشتری ما نداریم که چرا اصلا خب این دست بانداج نشده و چه تمهیدی اصولاً به کار بردن که بتونه این مسابقه رو برگزار کنه. به هر حال در سومین فینال المپیکش به مدال نقره رضایت داد.
اما به نظر میرسه که امیر حسین زاره تونست امیدهایی رو برای فردا که او هم در مسابقه فینال شرکت خواهد کرد ایجاد کنه.
کشتی خیلی نزدیکی بود مقابل طه آقگول از ترکیه و بدون رد و بدل شدن فن در واقع اخطارها نتیجه رو تعیین کرد. زاره به فینال رسید مقابل پتریاشویلی. به هر حال او امید کسب مدال طلاست که همونطور که اشاره کردی فردا شب برای
مدال طلا مبارزه کنه. یونس امامی هم کشتیای خوبی نگرفت و با ضربه فنی شدن مقابل کایل دکی آمریکایی از دور رقابت ها کنار رفت.
مهدی، نظرت در مورد امیر حسین زارع چیه؟ اون در سالهای 2021 و 2023 قهرمان جهان شده و در المپیک 2020 هم نشان برنز رو گرفته. پیش بینیت برای مسابقات فردا با توجه به آمادگی او در مسابقات پیش از این چی هست؟
دقیقاً بخت شماره یک مسابقات هم هستش و مطابق پیش بینی ها اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ نده، مثل ماجرایی که مثلا در فینال یزدانی افتاد، او باید این کشتی رو ببره طبیعتاً از حریف البته کشتی بلد و بسیار با تجربه گرجستانی.
خب بریم به سراغ تکواندو. امروز ما یک فینالیست در رشته تکواندو داشتیم،
فوق‌العاده بود. یعنی حتی کسایی که خیلی تکواندو رو دنبال نمی‌کنن، مسابقاتش رو نمی‌بینن، به وجد اومدن. مهران برخورداری با یک قرعه بسیار سخت، یعنی برخورداری برخوردار نبود از قرعه راحت، فوق‌العاده قرعه سخت بود، با قهرمان جهان از ایتالیا، بعدش دوباره قهرمان بلندآوازه کره‌ای، ولی خب تونست یکی پس از دیگری رقباش شکست بده و رسیده به فینال که بلکه امشب یه مدال طلای دیگه به کاروان ورزش ایران هدیه کنه مقابل حریف بلندقامت تونسی خودش.
مسابقه فینال چه ساعتی برگزار میشه؟
دقایقی دیگه باید، چون الان دانمارک و کره جنوبی برای مدال برنز دارن مسابقه میکنن دیگه، مسابقه میدن و چیزی نمونده که مهران برخورداری برای کسب مدال طلا به روی شیابچنگ بیاد.
خب حالا که داریم از تکواندو حرف میزنیم، من همینجا یادآوری کنم که تکواندوی زنان ایران هم در این مسابقات موفق شد یک نقره توسط ناهین کیانی و یک برنز توسط مبینا نعمتزاده کسب کنه و البته کیمیا علیزاده هم برنده جایزه مدال برنز شد. خب وزنه‌برداری فکر میکنم آخرین موضوعی هستش که امروز بهش میپردازیم.
خب میر مصطفی جوادی تلاششو کرد، ولی خب رکوردهاش هم از قبل، وزنه‌برداری ورزش رکوردی تقریبا مشخص پیش از مسابقه تا حدودی، نتایج تلاششو کرد ولی خب نتونست روی سکو بره، انتظار مدال هم از وجود نداشت. یه وزنه‌بردار دیگه ایران داره، علی داوودی، در شب پایانی مسابقات در دسته فوق سنگین او شانس مدال داره، ولی رقابت داوودی هم در سنگین وزن خیلی سنگین و نفسگیر خواهد بود.
اما این سوال هست مهدی که چرا میر مصطفی جوادی که در سال 2023 تونسته قهرمان باشه، حالا امسال با این شکل رو برخورد میکنه؟
خب این موضوع واقعا برای شرکت کننده‌های خارجی هم هست، یعنی به خاطر اینکه ورزش بسیار سنگین و پرفشاریه، مدام قهرمان ها تغییر میکنن. ما امشب مثلا دیدیم کارلوس نسار از بلغارستان اومد رکوردهای جهانی المپیک رو ترقی داد، در حالی که برخی از سایر شرکت کنندگان عناوین و افتخارات بهتری از او داشتن، اما برای این المپیک او بود که در بهترین شرایط و کیفیت قرار داشت و حرف اولا با اختلاف زد و روی سکوی قهرمانی است.
خب غیر از مسابقه فینال امیرحسین زارع که منتظریم که فردا شب برگزار بشه، فردا ورزشکاران ایرانی چه مسابقاتی رو شرکت خواهند کرد؟
خب رحمان عموزاد در 65 کیلو با حریف آمریکایی شروع میکنه، قرعه سختی داره ولی خب خودش هم به هر حال قهرمان جهان شده. امیرعلی آذرپیرا هم در کشتی اولش با احمد تاج الدینوف از بحرین که قهرمان دنیاست باید شروع کنه. قرعه ها سخته ولی کلن با هر قرعه ای المپیک سخته. کشتی تقریبا خب واقعا نتایج خوبی به دست آورده و انتظار میره که این بچه هم بتونن حسن ختام خوبی رو برای کشتی ایران در رقابت های المپیک 2024 پاریس رقم بزنن، با طلای احتمالی زارع و موفقیت رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا.
چه امیدی هست به علی داوودی که در دسته به اضافه 102 کیلو بازی میکنه؟
حریف اصلیش از گرجستانه که خب در هر المپیک داره میاد قهرمان میشه. تالاخادزه دو تا حریف ارمنی هم داره، یکی از ارمنستان میاد، دیگری از بحرین. اون سه تا و داوودی به اتفاق، یعنی این مربع قدرت این وسط هستن، قراره مدال ها رو که سه تا مدال بیشتر نیست در وزنه‌برداری یه نفر برنز میگیره، برخلاف کشتی و برخی دیگر از رشته‌ها. این 4 نفر این 3 تا مدال رو بین خودشون تقسیم میکنن، هر کی در اوج باشه و بتونه رکوردهای شخصی خودش رو تکرار کنه یقینا روی سکو خواهد رفت.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور که فکر میکنم باید کم کم آماده بشه بره بعد تماشای مسابقه تکواندویی که دقایقی دیگه برگزار میشه. و ما هم حدود 1.5 دقیقه به پایان بخش خبری 22 از رادیو فردا فرصت داریم. بعد از این خبر پرشور و هیجان در مورد المپیک باید برگردیم به مسائل ایران، جایی که نهادهای حقوق بشری برخورد پلیس ایران با مهاجر 15 ساله افغانستانی را محکوم کردند و از سازمان ملل خواستند نسبت به چنین رفتارهایی که آن را ظلم و آپارتاید نژادی خواندند واکنش نشان دهند. مجمع مدافعان حقوق بشر چنین رفتارهایی را نشان دهنده خشونت علیه پناهندگان افغان در ایران خواند و از جامعه بین‌المللی خواست چنین سوء استفاده هایی را محکوم کند. خب میریم که به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا برسیم. فرصت دارم که شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم، 2042211222112. اما اگر میخواید به طور مجانی با رادیو فردا تماس بگیرید میتونید به پیام رسان واتساپ ما پیام بفرستید، 2420725970 و در تلگرام شناسه تماس @فرداگرام. بخش خبری 22 رادیو فردا به پایان میرسه، اما برنامه‌های رادیو فردا 24 ساعته در جریانه. همچنان با بازپخش مجله بخش خبری 22 از رادیو فردا و پادکست‌های رادیو فردا و البته موسیقی همراه ما بمانید.